ساعت 10 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر، خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از شنبه 14 آذر 1393 برابر با 5 دسامبر تا 30 دقیقه آینده با مجموعی از خبر و گزارش و تحلیل از شهر پراگ همراه شما. همکارانم در تحریریه رادیو فردا تلاش میکنن تا مجله های زنده رادیو فردا ایستگاه خبر ایران و جهان باشن با نگاهی به آخرین و تازه ترین رویدادهای مهم. در ایستگاه مجله شبانگاهی هستیم. امیر مصدق کاتوزیان هم به استودیو آمده تا این برنامه رو با مشروع خبرهای این ساعت آغاز کنیم. آقای کاتوزیان
سلام بر شما، آقای ولی‌زاده و بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. 3 انفجار انتحاری در یک جزیره دریاچه چاد علاوه بر 3 مهاجم دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. در این حملات همچنین بیش از 80 تن زخمی شدند. یک مسئول امنیتی چاد که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت هدف حمله کنندگان انتحاری بازار هفته جزیره لولوفو در دریاچه چاد بود. این جزیره بین کشورهای چاد و نیجریه قرار دارد. حمله روز شنبه در پی عملیات منطقه‌ای علیه گروه بوکو حرام روی می‌دهد. هدف از این اقدامات متوقف کردن اقدامات مسلحانه و انفجاری این گروه شبه نظامی در نیجریه، کامرون و نیجر است. بوکو حرام که اسلامگرایان مسلح و افراطی نیجریه را سازمان داده، چندی پیش با گروه خلافت اسلامی اعلام همبستگی کرد. در پی آتش سوزی در یک سکوی نفتی جمهوری آذربایجان یک نفر کشته و دست کم 30 کارگر ناپدید شدند. سوکار، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، همچنین اعلام کرد دست کم 32 کارگر این سکوی نفتی از مهلکه نجات یافتند. عملیات جستجو برای یافتن کارگران ناپدید شده نیز ادامه دارد. روسیه میگوید آمریکا درخواست این کشور را برای دادن تضمین پرداخت 3 میلیارد دلار وام اوکراین رد کرده است. همزمان مسکو هشدار داد در صورت پرداخت نشدن این وام ها در موعد مقرر در روز 20 دسامبر برابر با 29 آذر از اوکراین شکایت خواهد کرد. روسیه پیشنهاد کرده بود در مقابل تضمین مالی کشورهای غربی، مسکو حاضر است اوراق قرضه اروپایی اوکراین را در 3 قسط برابر در 3 سال آینده بازپس بگیرد. اوراق قرضه اروپایی اوکراین 2 سال پیش در دوران زمامداری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین این کشور منتشر شد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز شنبه استقرار صدها نیروی نظامی ترکیه در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق را ناقض قوانین بین المللی توصیف کرد. گزارشی داریم در این باره در ادامه مجله شامگاهی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حمله چهارشنبه گذشته در ایالت کالیفرنیای این کشور گفت که مردم وحشت زده نخواهند شد. رضوان فاروق، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در یک مرکز بهزیستی در سان برناردینو و همسرش تشوین مالک چهارشنبه گذشته به یک جشن تعطیلات در این مرکز که همکاران رضوان فاروق در آن حضور داشتند حمله کردند. در این حمله دست کم 14 تن کشته شدند. پیش از این FBI گفته بود که این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفت که دیگر به ضرورت برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه پیش از هر گونه انتقال قدرت در این کشور اعتقاد ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس افزود یک سوریه متحد میتواند کار انتقال قدرت را انجام بدهد. این به آن معنا نیست که بشار اسد باید پیش از این موضوع از قدرت کنار برود، اما به گفته او باید تضمینی هم برای آینده وجود داشته باشد. و به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه 14 آذر ماه پس از آن که اعلام شد به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه عراق همایشی با سخنرانی مصطفی معین وزیر علوم در دولت‌های خاتمی و رفسنجانی برگزار می‌کند، برخی از گروه‌های مخالف با نصب بیرق علیه این برنامه اعتراض کردند.
ممنونم، امیر مصدق کاتوزیان بود، خبرها رو شنیدیم. اما همیشه نبض خبر زیر انگشتان شماست اگر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله شبانگاهی، نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری نیروهای نظامی ترکیه از شمال خاک عراق شده است. در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه و یک گزارش به این موضوع می‌پردازیم. دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی میگوید دشمن از طریق افرادی مانند حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی به دنبال نفوذ در مجلس خبرگان است.
این میزان از صراحت دو علت داره. علت اول یأس از تفرق اصلاح طلبان و اعتدال گرایان هست در آسانه انتخابات مجلس، و علت دوم تفرق شدید میان جناح اصولگرا در شکل دادن به فهرست‌های مشترک نامزدها.
سازمان فضایی ناسا در گزارشی نوشته است که خشکسالی 45 کشور را در 30 سال آینده تهدید می‌کند و در این میان ایران رتبه 4 خشکسالی را دارد. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 10:30 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. همزمان با انتشار گزارش‌ها در مورد اعزام نیروهای ترکیه به منطقه‌ای در نزدیکی موسل، حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری این نیروها از خاک عراق شده است. جزئیات بیشتر این خبر رو بررسی می‌کنیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا سلام، پیش از هر چیز برامون از هویت این نیروها بگو. این نیروهای ترکیه کیا هستند و کجا مستقر شدند؟ ایلیا
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که یک منبع کرد که خواسته نامش فاش نشه به خبرگزاری رویترز گفته و همچنین دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق، حدود 150 تن از نیروهای نظامی ترکیه به همراه ابزارالات خودشون، به همراه جنگ افزارهای سنگین خودشون و 25 تانک در شمال شهر موسل، مرکز استان نینوا، مستقر شدن. احمد داوودوغلو وزیر نخست وزیر ترکیه گفته هدف از ارسال این نیروها آموزش نیروهای محلی به منظور جنگ با تروریسم و به طور مشخص جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش هست. قبلا رضا تعداد کمی از نیروهای نظامی ترکیه در اردوگاهی در شمال موسل مستقر بودند و اقدام به آموزش نیروهای داوطلب از شهر موسل و همچنین نیروهای سابق پلیس عراق می‌کردند، اما گویا این حضور الان توسعه پیدا کرده.
موضع و اعتراض‌های دولت عراق چی بوده تا این لحظه و چه واکنش‌هایی داشتند در مجموع؟
ساعتی پیش وزارت امور خارجه عراق بیانیه صادر کرد، اعلام کرد که سفیر ترکیه رو احضار کرده و ازش خواسته که هرچه سریعتر آنکارا نیروهاش رو از خاک عراق بیرون بکشه و تأکید کرده که عراق از جامعه جهانی خواهد خواست که کمک کنه بهش تا بتونه حاکمیت ملی و مرزهای خودش رو حفظ کنه. فؤاد معصوم نخست و ببخشید رئیس جمهوری عراق در بیانیه‌ای که صادر کرد گفت اقدام ترکیه نقض قوانین بین‌المللی هست و گفت از وزارت امور خارجه عراق خواسته هر اقدام لازم رو بر پایه قوانین بین‌المللی انجام بده تا جلوی تعرض بیشتر به حاکمیت ملی عراق گرفته بشه. نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته این اقدام بدون هماهنگی با دولت عراق بوده و در حقیقت اقدامی خلاف قانون هست و هرچه سریعتر باید نیروهای نظامی ترکیه از خاک عراق خارج بشن. به نظر میرسه این صحبت‌ها در پاسخ به صحبت‌های آقای اوغلو است که گفته این اقدام با دولت بغداد هماهنگ شده بود.
ایلیا، قبلا آمریکا هم گفته بود که به عراق قراره که حدود 100 نیروی ویژه قراره که اعزام بکنه. دولت عراق هم مثل اینکه اعلام کرد که نیاز به مجوز هست برای اعزام هر گونه نیرویی.
درست هست رضا، این مسئله در حال رد و بدل شدن میان مقام‌های عراقی و مقام‌های آمریکایی هست. به نظر میرسه حیدر لبانی نخست وزیر عراق زیر فشار ائتلاف شیعه حاکم و گروه‌های شبه نظامی مسلح شیعه هست که اینها مخالف حضور آمریکایی ها هستند، اما آمریکا اصرار داره همچنان که این نیروها در عراق حضور پیدا کنند تا بتونه نقش بیشتری در جنگ با گروه خلافت اسلامی داشته باشه. از همین رو قرار هست طی هفته آینده یک گروه، یک کمیته از آمریکا به عراق بره، با آقای العبادی دیدار و گفتگو کنه تا نوع مأموریت این نیرو مشخص بشه. آقای العبادی به نظر میسه هم از طرف شیعیان عراق زیر فشار هست، به ویژه گروه‌های شبه نظامی، هم از سوی آمریکایی‌ها.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. در مورد همین موضوع تا چند لحظه دیگه یک گزارش هم بهتون تقدیم میکنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب همونطوری که در گفتگو با ایلیا جزائری هم به این موضوع پرداختیم، اشاره کردیم که فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز شنبه استقرار صدها نیروی نظامی ترکیه در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق رو ناقض قوانین بین المللی توصیف کرده. جزئیات بیشتر رو شاهین بشیری بهش پرداخته و همینطور نظر چند کارشناس رو هم جویا شده.
به دنبال انتشار گزارش‌ها در خصوص اعزام نیروهای ترکیه به منطقه‌ای در نزدیکی موسل، نخست وزیر عراق خواستار خروج فوری این نیروها از خاک عراق شده است. حیدر العبادی روز شنبه 14 آذر 5 دسامبر در بیانیه‌ای حضور نیروهای ترکیه در استان نینوا را نقض جدی حاکمیت عراق خوانده و از آنکارا خواسته است که فوراً نیروهای نظامیش را از خاک عراق خارج کند. در بیانیه نخست وزیر عراق به گزارش‌هایی اشاره شده که بر اساسشان یک هنگ زرهی ترکیه به همراه تانک و توپخانه وارد استان نینوا در عراق شدند. این بیانیه می‌افزاید ادعا شده است که این نیروها برای آموزش نیروهای عراقی اعزام شدند، در حالی که این اقدام بدون درخواست از دولت فدرال عراق یا اجازه این دولت انجام شده است. به اضافه کرده که این اقدام نقض جدی حاکمیت عراق و خلاف اصول حسن همجواری است. عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول، در تحلیل اقدام ترکیه برای اعزام نیروهایش به منطقه‌ای در نزدیکی موسل در خاک عراق به رادیو فردا میگوید:
الان خیلی زوده که به دلیل اساسی یا دلایل اساسی پی برد، ولی به نظر میاد که ترکیه فکر میکنه که بخش عمده ای از استراتژیش در مورد سوریه و شمال عراق الان مستقیما به خطر افتاده. در محاسبات ترکیه مسئله کرد بسیار عمده است و ورود نیروها در اون منطقه در حقیقت مکمل عملیاتی هست که در منطقه قندیل انجام میدن و میخوان از اون طریق امکان پیشروی نیروهای حزب کارگران کرد و حزب اتحاد دموکرات در مناطق بالای موسل متوقف بکنند.
این در حالی است که پیشتر یک منبع امنیتی ترکیه روز جمعه گفته بود بیش از 100 سرباز ارتش ترکیه برای آموزش نیروهای عراقی به منطقه‌ای در نزدیکی شهر موسل که تحت کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق است اعزام شدند. به گزارش رویترز، این مقام ترک که هویتش فاش نشده گفته بود که نیروهای ترکیه به منطقه بعشیقه در موسل رسیدند. وی با این حال تعداد دقیق نیروهای ترکیه را مشخص نکرده است، ولی گفته که این نیروها بخشی از یک مأموریت عادی برای آموزش نیروهای عراقی هستند. این مقام ترکیه همچنین گفته است نیروهای ارتش ترکیه در منطقه اقلیم کردستان عراق حضور داشتند که همراه با خودروهای زرهی خود به منطقه نزدیک موسل اعزام شدند. اما سؤالی که در پی این ادعای مقام ترک پیش می آید این است که وقتی دولت عراق با صراحت اعلام می کند هیچ درخواستی برای آموزش نیروهایش ارائه نداده است، پس چرا ترکیه چنین دلیلی را برای اعزام نیروهایش به خاک عراق اعلام می کند؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، اما معتقد است ادعای ترکیه در این زمینه صحت دارد.
چند مسئله رو میشه مطرح کرد. مسئله نخست این که نیروهای ترکیه در این منطقه قبلا وجود داشتن و حدود 8200 نفر از عشایر این منطقه را آموزش نظامی داده بودند بر ضد داعش و اتفاقا اسامی این 8200 نفر در اختیار دولت مرکزی عراق و از اونها هم حقوق میگیرن و دولت عراق هم الان نمیتونه بگه که من از این موضوع اطلاع ندارم. مسئله دوم این که تانکای ترکی که بهش اشاره میشه در واقع وارد خاک عراق به اون صورتی که میگن نشده، بلکه در مرز ترکیه با عراق اونجا نگه داشتن و این به این خاطره که امروز یا فردا قرار به مرکز الرمادی حمله بشه و میدونید که در روزهای گذشته هم جنوب الرمادی هم شمال الرمادی و هم شرق الرمادی کاملا در اختیار نیروهای دولتی و افراد همکار با آنها افتاده و احتمال داره که داعش به سوی مرز سوریه و همچنین به سوی موصل فرار کنه. به همین خاطر دولت ترکیه آمده استحکامات خیلی زیادی رو در مرز عراق و ترکیه گذاشته و اینم با هماهنگی ناتو صورت گرفته، چون که می‌دونیم که الان کشورهای ناتو به خصوص فرانسه، انگلیس، آلمان دارن آماده میشن که وارد جنگ زمینی حتی با داعش بشن. به همین خاطر این کاری که ترکیه الان انجام داده در این راستا تفسیر میشه.
شهر موصل با بیش از 1,000,000 نفر جمعیت تابستان سال گذشته به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. از آن زمان تا کنون مقام‌های عراقی از احتمال آغاز عملیات آزادسازی این شهر خبر دادند، اما به دلایل مختلف چنین عملیاتی تا کنون به تعویق افتاده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و این مجله شبانگاهی همچنان ادامه دارد.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحرین کی و چگونه از ایران جدا شد؟ پاسخ به این پرسش روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه و روز یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد، روز یک شنبه بعد از خبرهای 9 بامداد و روز یک شنبه بعد از خبرهای 11 بامداد.
برخی از اصولگرایان با اشاره به اینکه یکی از ویژگی‌های به تعبیر آنها نفوذ دشمن تغییر ادراک در خواص است، بر این نکته هم تاکید دارند که دشمن در رده‌های مدیریتی، قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام به دنبال افرادی می‌گردد که با رهبری جمهوری اسلامی زاویه داشته باشند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی میگوید شواهد بسیاری نشان میدهد که به تعبیر او شبکه نفوذ توانسته در نزدیکان هاشمی رفسنجانی اثرگذاری داشته باشد، تا به تعبیر او از این اثرگذاری برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران بهره برداری کند. حسین فدائی دبیر کل این تشکل سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری مهر از آنچه که او سیاست دو قطبی دشمنان یاد کرده میگوید دشمنان با مربع اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی، حسن روحانی و محمد خاتمی به دنبال این هستند که تحلیلشان را جا بیاندازند که در مقابل جامعه مدرسین برای ورود در انتخابات خبرگان رهبری لیست داده، تا به تعبیر دبیر کل جمعیت ایثارگران مردم را فریب دهند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
من فکر میکنم این میزان از صراحت دو علت داره و دو دلیل. علت اول یأس از تفرق اصلاح طلبان و اعتدال گرایان هست در آستانه انتخابات مجلس و انتخابات شدگان. آقایان روحانی، هاشمی کاملا در کنار خاتمی و خمینی هستند. علت دوم تفرق شدید میان جناح اصولگراست در شکل دادن به فهرست‌های مشترک نامزدها در سراسر کشور برای مجلس. سه شاخه مهم الان میان اصول گرایان به چشم میخوره: جبهه پایداری، جبهه پیروان خط امام و رهبری به دبیر کلی آقای باهنر و رهروان ولایت که نزدیک به آقای لایجانی هستن. اینها نتوانستن به هماهنگی برسن. دو دلیل هم برای این صراحت میشه ذکر کرد. دلیل اول فضاسازی برای رد صلاحیت های گسترده هست توسط شورای نگهبان و دلیل دوم آماده کردن زمینه سیاسی برای ایجاد محدودیت بر سر فعالیت اصلاح طلبان و اعتدالگراها، که اینها توجیه میکنه این حملات که به تجمعات مربوط به اصلاح طلبان و اعتراض گرایان در آستانه انتخابات انجام میشه.
چندی قبل هم حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد با اشاره به اینکه دشمن در رده‌های مدیریتی، قانونگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی و همچنین تصمیم‌گیری نظام دنبال کسی می‌گردد که با رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشته باشد گفت دشمن در این عرصه‌ها به دنبال جذب به تعبیر او مزدور می‌گردد. صدای حجت الاسلام احمد علم الهدا:
امروز در اقشار مختلف مردم ما و در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها و عرصه‌ها و فضاهای اجرایی، طراحی، برنامه‌ریزی قضایی کشور ما عنصری زمینه مزدوری دشمن دارد و عنصری به سربازی دشمن در خواهد آمد که این با رهبری زاویه دارد. هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
در آستانه دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری که در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، برخی از امامان جمعه، فعالان سیاسی و تریبون‌های رسمی نزدیک به اصولگرایان نسبت به کسب اکثریت اصلاح طلبان و میانه‌روها در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هشدار می دهند. در تازه ترین این موارد، اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفی اسلامی، با اشاره به اینکه اصلاح طلبان به دنبال یارگیری چهره‌هایی همچون نوه آیت الله خمینی، علی اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی هستند، به خبرگزاری مهر میگوید حسن خمینی زیرک‌تر از آن است که متوجه یه بازی سیاسی اصلاح طلبان نشود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس:
یکی از تلاش‌هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردن برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخصیت سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه سید حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی‌هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول‌خواه بشه در مجلس خبرگان، و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعداً برسه که اونها تمایل ندارن، و چون حس سید حسن خمینی براشون هزینه بسیاری داره، ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعداً هزینه‌هاش رو چه در حسش چه در قبولش متحمل نشه.
با وجود این، به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب با بیان اینکه اصلاح طلبان با اتهام زنی رقیب میدان رقابت را خالی نخواهند کرد گفت پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان عده‌ای را نگران کرده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
و اگه خواستین میتونین بهمون زنگ بزنین و برای ما پیغام بذارین، با صدای خودتون با دیگر شنونده‌های ما صحبت کنین، به شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-12.
درخواست 10 روزنامه‌نگار برای آزادی روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ایران
بدون اینکه محاکمه بشن از طرف سپاه پاسداران اتهامات اونها مغرض دانسته شده.
اعتراض بیش از 130 مستندساز ایرانی به محکومیت کیوان کریمی.
افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته هیچ ربطی به مقدسات نداره.
مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از سازمان فضایی ناسا در گزارشی نوشته که خشکسالی 45 کشور رو در 30 سال آینده تهدید میکنه و ایران در میان این کشورها رتبه 4 رو داره. بر اساس این گزارش بعید نیست بین 30 تا 40 سال آینده بخش های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل بشه. خبرگزاری ایرنا بر اساس گزارش ناسا و مرکز هوافضای آلمان با ارزیابی آب جاری مصرفی بین سالهای 2003 تا 2009 میلادی می نویسه رودخانه های دجله و فرات که بخش هایی از ترکیه، سوریه، عراق و غرب ایران رو تغذیه می کنن، بعد از هند بیش از هر جای دیگه در حال از دست دادن آب هستن. محمد زرقامی در این باره نظر اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران رو جویا شده.
این که میگن که در 30 سال آینده ما دچار خشکسالی خواهیم شد، این رو یه خود خوشبینانه میدونن، به خاطر اینکه همین الان ما دچار خشکسالی وحشتناکی هستیم که اون رو حس میکنیم با رگ و پوستمون، چون همین الان ما سفره‌های آبی زیرزمینیمون به شدت کاهش پیدا کرده، دریاچه‌های بزرگی مانند دریاچه ارومیه رو از دست دادیم، تالاب‌های بیشماری مانند ارژن، پریشان، آمون، اینها رو از دست دادیم، رودخانه ها کم آب شدن و الان ما خودمون حس میکنیم کمی آب رو در ایران عزیزمون.
یک صحبتی رو هم خانم ابتکار داشت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، که گفته بود تا سال 2050، یعنی شاید بیشتر از پیشبینی که الان این گزارش جدید داره انجام میده، نزولات جوی در ایران کاهش پیدا میکنه 11 برابر شرایط فعلی.
ما یک سوم معدل بارش رو در سراسر ایران در سال تجربه میکنیم، یعنی در جهان 850 میلیمتر در سال باران میاد به طور میانگین، در حالی که ما کمتر از 250 میلیمتر در سال در سالهای معمولی داریم. تصور بفرمایید که در حدود 12 سال هست که ما دچار خشکسالی شدیم و این مقدار در برخی از موارد به نصف کاهش پیدا کرده. حتی برخی از منتقدین و متخصصین اعتقاد دارند که یه چیزی شبیه 50 میلیون نفر از مردم مملکت ما دچار خشکسالی میشن و حتی گفته شده که اینها مجبور به مهاجرت خواهند بود. ولی سوال بنده این است که کجا؟ حالا این 50 میلیون گرچه خود اغراق به نظر میرسه، حتی نصف ثلث ربع از این تعداد، مثلا حدود 12 میلیون، هم برای مردم ما و هم برای کشورهای منطقه اشکال عمده تولید خواهد کرد.
ولی به هر حال آقای کرم، این تازگی نداره. یعنی در ایران میشه گفت که ایران پیش از این هم 10 دوره خشکسالی رو طی کرده بوده از سالهای 1347 تا 1383.
بله، اساسا مملکت ما در یک کمربند خشک و نیمه خشک هست، ولی در نظر بگیرید که جمعیت مملکت ایران هیچ در این دوره های خشکسالی به 75 سال و 80 میلیون نرسیده. الان ما یه جمعیت بزرگی رو داریم که متاسفانه این دچار خشکسالی و خشکی اگر بشه لطمات بسیار بسیار شدید رو متوجه مردم عزیز مملکتمون خواهد کرد.
تا الان کاری در این زمینه صورت گرفته از طرف سازمان حفاظت محیط زیست یا بخش های دیگه‌ای که درگیرن در این قضیه؟
ببینید، سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه یک نقش ارشادی داره. مسئله آب مربوط به وزارت نیرو هست. اونها هستن که بایستی که یه تدابیری بیاندیشن برای جلوگیری از این مسئله. خب آنچه که تا به حال به فکر ما رسیده، ساختن سدهای بیشمار روی رودخانه ها بوده، من جمله رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه، سد ساختیم و موجب خشکسالی و خشکی این دریاچه بزرگ شدیم. کاری که سازمان حفاظت محیط زیست میتوانه بکنه تبلیغ، فرهنگسازی و تشویق مردم هست به این که آب کمتری مصرف بکنند.
اسماعیل کهرم بود، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیش رو
دیدید شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
از همراهیتون با مجله شبانگاهی سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. باز هم برمیگردیم تا 30 دقیقه دیگه.